أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در این فصل دوم از فصول پنجگانه بخش چهارم کتاب نکاح دو تا فرع را تبعا للنصوص یاد کرده است و بدون اظهار نظر از اونا گذشت. برخی ها به صرف نقل این حکم و فتوایی که از روایت استفاده می شود بدون انتخاب رأی گذشت. برخی ها مثل مرحوم صاحب مسالک این دو تا روایت را تضعیف کردند، قهلا این حکم را نپذیرفتند و حکمش رو به قواعد عامه ارجاع دادند. برخی ها مثل مرحوم صاحب ریاض رضوان الله علیه این دو تا روایت رو پذیرفتند و اشکالات صاحب مسالک اینا رو مثلا رد کردند و برابر این فتوا دادند. بنابراین در همین مسئله سه قول یا سه رأی هست. بعضی ها نظیر شهید ثانی در مسالک این رو باطل دونستن و حکمش رو به قواعد عامه ارجاع دادن. برخی ها مثل صاحب ریاض طبق قاعده به روایت عمل کردن، بعضی مثل مرحوم صاحب جواهر متوقف بودن. اون حکم که قبلا هم خونده شد این بود که ولو تزوجها على خادم غیر مشاهد ولا موصوف قیل کان لها خادم وسط و کذا لو تزوجها على بیت مسلقا. برابر این همین فتوا را دادن. این دو گروه که برابر این امر فتوا دادن استنادن الی روایت علی ابن ابی حمزه که ابن امیر داره درش هست. یک، او دارن که علی روایت ابن ابی امیر است ان ابعض اصحابنا. دو، و خود صاحب محقق هیچ نظری ندادن. فرمایش مسالک این است که این علی ابن ابی حمزه بطائنی از اون جهت که رأس واقفی است ضعیف است و روایت دوم هم که مرسل است معتبر نیست، بنابراین ما برابر قواعد اولی فتوا میدیم. صاحب ریاض دارد به این که چون ابن ابی حمزه به وسیله اون قبلی ها که از اصحاب اجماع یا مورد اعتمادن رغل شده است معتبر است و دومی مرسلی که کسهی هست، در جریان ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی، بله این از واقفیه است، واقفیه کلام ممتورن. اینا برای ما دو تا حادثه مجهول و تاریخ مطرح است. یکی این که علی ابن ابی حمزه بطائنی واقف شد، مبتلا به این وصیت کبیره شد. یکی این که ابن ابی عمر یا دیگری از اون نقل میکنند. این دو تا حادثه برای ما مجهول تاریخه. ما نمیدونیم اون بزرگوار قبل از وقف او این روایتش نقل شد یا بعد از وقف او. آیا نقل این روایت قبل از وقف است یا وقف قبل از نقلات؟ چون برای ما مجهوله تاریخاً راهی برای استصحاب احدهما معین نداریم. لکن این بزرگوارانی که خودشون این را به عنوان کلام ممتور میدونن بعیده که از یک شخص واقفی روایت نقل کنن. و وقف هم اونطور نبود که همین که وجود مبارک امام کاظم رحلت کرده است بلا فاصله فرداش علی ابن ابی حمزه بطائنی شده واقفی، بلکه وسائل مالی که پیش آمد گرفتار دنیا شد و غرت و انفس و اینها. ممکن است یه زمان فاصله باشد بین رحلت امام کاظم سلام الله علیه و واقفی شدن علی ابن ابی حمزه بطائنی. اینه من دوست سوال شد درباره همین فروع قبلی که یکی آیا معامله صفحی باطل است، سفیه باطل است یا معامله سفهی مطلقا باطل است. یکی هم درباره قاعده کل مبیع تلف قبل قبضهی، این نیازی به اون تکلفی که آن مای قبل القبض این معامله باطل می شود به میآید به ملک بایع دیگه لازم نیست، یه حکمی است که شعار مقدس کرده. اما درباره اون مطلب اول که آیا معامله سفیه باطل است یا معامله سفهی هم باطل است، تو بحث‌های قبل داشتیم که برابر آیه سوره مبارکه نساء مال یک ملت ستون فقرات و ملت است، که فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم، که خداوند مال یک ملت را جعل لکم قیاما. ملت اگر بخواهد ایستادگی کند در برابر حوادث باید جیبش پر به کیفش پر باشد، نیازی به غیر نداشته باشد، چون اگر کسی بخواهد بایستد باید ستون فقراتش سالم باشد. برابر این آیه مال یک مملکت ستون فقرات اون مملکت است. برابر این که قرآن یفسر و بعضه و بعضا، کسی که جیبش خالی است و کیفش خالی است، ما در فارسی چون اون لغت غنی و قوی رو نداریم میگیم گدا. در قرآن که عربی مبین است نمیگوید فاقد ندار، چون گدا همون فاقده، میگوید این فقیر است. فقیر ونی گدا نیست، این فعیل ونی مفعول است. کسی که ستون فقرات شکسته است، قدرت ایستادن ندارد، بهش میگن فقیر. ملتی که جیبش خالیه کیفش خالیه گدا نیست، بلکه ستون فقرات شکسته است، قدرت ایستادن ندارد. مسکین هم همینطوره. مسکین که ونی گدا نیست، مسکین یعنی آدم ساکن، قدرت حرکت نداره، این چه معارضه میتونه بکند؟ این مال را دین اجازه نمیدهد کسی بگد برابر تاریخ تولد من اینقدر مهریه میدم پس فردا هم راهی زندان بشه. لازم نیست کسی سفیه ملکه‌ای باشه. کار سفهی که به یک نظام آسیب میرساند، بعد پس فردا اجرا و زندان عمری را باید تلف بکنند و بدون، این کار باطلیه دیگه. هیچ تردیدی نیست که این کار سفهی است و کار سفهی را امضا میکنه، لازم نیست کسی ملکه بشه براش. اما سوال شده که چطور قبل را شارع مقدس امضا کرده است؟ خب کسی که گران میخره اونم سفیه است یا کارش سفهی است؟ بین قبل و سفه خیلی فرق است. اون یک هوش کاذب دارد، خائن به ملت است. این مغبون که جاهل است، جهل که سفه نیست، جهل به موضوع که سفه نیست، این از قیمت سوقیه بی خبره، پس این سفه نیست، کارش هم سفهی نیست، اونم خائن است نه سفیه. کارش گرچه کسی که معصیت می کند قرآن او را عاقل نمی داند. این بانک ها خب تلاش ها و کوشش کردن که چگونه از مردم سود بگیرند، مگر سود گرفتن اداره بانک بدون تحصیل چندین ساله ممکنه؟ اما همه اینها را قرآن مخبث می داند. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. عقل کاذب را جنون میداند، میگه اینا مخبتن. قابن مخبت است در فرهنگ قرآن کریم، دیوانه است در فرهنگ قرآن کریم، به دیوانه محشور میشود، اما صفحه عرفی ندارد. این رو تیزهوشی خودش داره کلا سر مردم میذاره. پس نه قابن سفیه هست و کار او سفهی، و نه مغبون سفیه هست و کار او سفهی. مغبون جاهل موضوع، از جاهل موضوع چه خبر دارد؟ لذا دین معامله قبنی رو امضا کرده و گفته خیار دارد، چون خیار از احکام بعثی هست به مانند اون. پس هیچ ارتباطی بین قبن و سفه نیست. این چیز هوشانه طرزی درست میکند که کسی تشخیص ندهد و تمام هوش و سرمایش رو صرف میکند در فریب دادن مردم. این هم بیان نوره است. امیر است که این که معاویه داشت این نکراست، این عقل نیست. عقل همان است که ما عبده به الرحمن و اکتسه به الجرام. اما میمونه مسئله کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. سر این که این بزرگان ما تو بحث های فقهی اگه کسی حضور می داشت اونجا چندین روز بحث شد که چگونه این قاعده با عقل جو در میاد که کل مبیع تلف قبل قبضه من مال بایعه. در اونجا گفته شد به این که زمان یا زمان ید است یا زمان معاوضه. خود اسلام بیش از این دو زمان رو نیاورده. اگر کسی معامله کرد، داد سداد کرد، زمانش زمان معاوضه است، یعنی کالای رو فروخت در عوض یک ثمن معین، خدماتی را اجاره داد در برابر اجرت معین، خانه را اجاره داد در برابر اجاره معین، اجرت مال اجاره معین، این زمان معاوضه است. زمان ید عبارت از آن است که من اتلف مال الغیر فهو زامن علی الید ما اخذت حتی تعدی. حالا اون شی که تحت زمان این ید غاصبه است اگر مثلی بود مثل، غیب بود غیبی بود غیبت. ما بیش از دو غیب زمان نداریم. این بایعی که این ظرف را فروخته به مشتری، پول را گرفته، بعد از اینکه ایجاب و قبول تمام شد ثمن را گرفت، یه زلزله آمد، یه تکانی مغازه خورد، این لیوان افتاد و شکست. خب چرا این بایع ضامن باشد؟ نه زمان ید دارد نه زمان معاوضه. شارع مقدس هم که نفرمود علل بایعه کذا، شارع مقدس فرمود کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. فرمود این مال او تلف شد. این مال او تلف شد یعنی چی؟ نگفت او ضامنه، نه برابر عدلیت حب کرد نه برابر زمان معاوضه. گفت این لیوانی که بای فروخت پولش گرفت، وقتی یه تکانی در این قفسه پیدا شد این لیوان افتاد شکست، این لیوان مال بایع بوده است. اومد یه آدم عاقل میاد اشکال میکنه به این که این زمان ید یا زمان معاوضه. شارع که نگو او ضامنه، که گفت مال او شکست. مال او شکست یعنی چی؟ جون کندن یعنی جون کندن، اشتهاد یعنی اینه که به زحمت برای نالی به زحمت افتاد، دازیا به زحمت افتاد، خیلی از فهول به زحمت افتادن تا این بطلان معامله قبل تلف را ثابت کنن. بگن آنمای قبل تلف شارع مقدس حکم به بطلان معامله کرده است. اولا یعنی اولا این لیوان وارد ملک بایع شد، ثانیان یعنی ثانیان ملک او شکست، او با خسارت شکرد و دست آلسان. این معنای قاعده است. کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه نه علی البایع. این تحلیلی میخوام. وقفم همینطوره. این تلاش و کوشش بزرگان نجف برای اینکه خیلی متوجه نشدن اصلا، اما خوب فهمیدن که نمیفهمن. آدم که نفهمه خوب بده دیگه. اینا فهمیدن که نمیفهمن، هی تلاش کردن هی کوشش کردن، بعضی به مقصد رسیدن که چرا دین نگفته بایع ضامن است، گفته مال بایع شکست. این مال بایع شکست یعنی چی؟ که مال بایع نبود. یعنی من شارع که به ید من مال است میگویم این لیوان قبل آنمای قبل طرف این بی باطل شد، اولا سمن به ملک مشتری برگشت و مسمن به ملک بایه برگشت، ثانیا مال بایه از قفسه افتاد و شکست. کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه نه علل بایعه از زمان. و اما احتمال این که این حکم ولایی باشد، حکم حکومتی باشد، شارع کرده باشد، اینم بعید الغیب، برای اینکه همه این قواعدی را که شارع مقدس گفت الی یوم القیامه است، علل یده ما اخذت الی یوم القیامه، لا حرج الی یوم القیامه، لا ضرر الی یوم القیامه، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه الی یوم القیامه. حکم ولایی نظیر تحریم تنباکو یا حکم مقطعی است. شارع اینجا حکم ولایی بکند دیگه با همسان با سایر قواعد که حکم الی یوم القیامه نیست، این حکم اولی شارع مقدسه. اگر گفته بود بایع ضامن است، انسان میتوانست بگد حالا یا زمان ید است یا زمان معاوضه یا مثلا، اما که نگفت او ضامنه، که گفت مال او طرف شد. خب مال او طرف شد دیگه، مال او نبود که. در جریان وقف هم همینطوره، اگر وقف را خود شارع مقدس گفت جنس و فصلش حیثیتو انده لا یبا او لا یوهب، در درون وقف این است که قابل نقل انتقال نیست. مثلا وقف منش همینه. خب یه وقت است بگیم که فلان شخص مال اوست، حالا که مجبور شد، حالا این خونه مال اوست یا این مغازه مال اوست، برای حفظ مردم جادر بخوان توصیه بدن، و اگر نمیفروشد حاکم شهر وادارش بکند که بفروشه برای توسعه جاده، برای اینکه جان مردم محفوظ بشه. این امر معقولی است، قابل فهمه، و این خود خونه اوست و قابل نقل و انتقال است، منتها رضایت او شرط است. حکومت اسلامی میگوید که حال او هم راضی نشد برای حفظ جان مردم مادش میخریم، این قابل تقله. اما اگر یه چیزی در درون او آمده است که لا یوهب ولا یوبا ولا یوهب، وقف اینطور دیگه. حقیقت وقف این است که قابل نقل انتقال نیست. و شما چی رو میگید این وقف رو بفروشن؟ این مربوط به رفعه در حقیقت اون کالا، این مغازه دیگه حقیقت مازه این که رضا توش باید جنس و فصلش باشه نیست، مالک باید راضی باشه، یه عرب بیرونیه. اما وقت اینکه حقیقت و انه را یبا و را یوهب و را یور است، و چجوری شما میخواید نقل انتقال بدی؟ اینه که این آیون تو وقت این رو مطرح کردن، تو قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه مطرح کردن، هر جا به این جور رسید که بقیه اغلبو سعی میکنن که توجیه اعلانی باش پیدا کنن، شواهدی هم درش هست. لذا در مسئله کل مبیع تلف قبل قبضه نرمود بای زامن است تا ما بگیم زمانش زمان ید یا زمان معاوضه. فرمود این مال بایی افتاد شکست. بله، یه وقتی که وقت انسان فروش مرحوم شیخ طوسی و امثال طوسی رو قائل است زمان خیار، که ایشون نظر شرعشون است که گذشت زمان خیار بخیل در حصول ملکیت است، متمم حصول ملکیت است، عقد در زمان خیار ملکیت نمی آورد، نه این که ملکیت متزلزل میاره، ملکیت نمیاره، که این در بحث خیار فرماششون رد شد. اگر کسی فرماش مرحوم شیخ طوسی رو داشته باشه که صرف بی، صرف عقد، ایجاب و قبول و رو قبض سمن بشه، مملک نیست، یعنی این متاع ملک باین مشتری نشد، چون زمان خیار مجلس است مثلا مانند، اما این که پذیرفته نیست. بگوییم در زمان خیار قبل خود قبض مقوم ملکیت است، ملکیت است. اینو در دایره صرف سلام کسی نگفته. بله، معامله اگه طلا و نقره باشه شرطه، صرف و سلام باشه قبض شرطه، اما یه معامله نقدی بود، این لیوان را خرید پولش داد، این از صرف صرف و سلامه، نه از سنخ چیزایی که خیار داره، از اون قبیل نیست. اگر معروف بین اصحاب این است که خود عقد مملک است و قبض وفای به عقد است، نت متمم عقد، ما یه اهل الله البی داریم، یه اوفو بالعقود، اهل الله مرحله انشاء سلمی را جا به جا میکنه. اوفو بالعقود یعنی حالا که مال را فروختی مردم بده. این قبض تو مرحله ثانی، یعنی مرحله ثانی، یعنی تو بخش وفا دخیل است، نه تو بخش تملیک. اگر خصوص طلا و نقره باشه، بله در تملیک شرکی دخیله، یا بیع صرف و سلم باشه در تملیک دخیله. اما وقتی که بیع صرف و سلم نیست، بیع صرف نیست، قبض و اقباض که دخیلی در تملیک نیست، متمم ملکیت نیست، بخشی نیست، در مرحله وفاست. گاهی عقد فضولی است، مثل که آدم مال مردم رو بفروشه. گاهی وفا فضولی است، مال مردم رو نفروخت، مال خودش فروخت، ولی در موقع ادا مال مردم گرفته داده. این وفا فضولی است، این عقد فضولی نیست. عقد از جا خودش هست. چون جا قبض نشده، ملکیت نیامده هنوز، این دیگه روشنه. اما این اختصاص به صرف و سلم ندارد، چون در مسئله صرف و سلم قبل از قبض، چون به کالی و کالی میگه، یه طرفش که یه طرف نه به کالی و کالی میگه. در خصوص صرف طرافی چون مهم است قبض شد، در خصوص سلم برای پرهیز از به کالی و کالی هم ساز داری، اون که یه مبی که ذمه است، ثمر هم اگه قبض نشه که خب میشه به کالی به کالی دیگه. در این گونه از موارد مشخصه. فتحصل انها هن امور ثلاثه. یک، اگر ما حرف شیخ طوسی رو زدیم، گفتیم در زمان خیار ملکیت نمی آید، این قاعده تا حدودی میتونه درست بشه، یعنی زمان میتونه درست بشه، من مال بایه میتونه درست بشه. و اگر حرف بعضی ها رو درباره قبض گفتیم که مربوط به صرف و سلم است، درباره بیوع عادی که قبض دخیلی در تصمیم مالکیت و ملکیت است و قبل از قبض ملک منتقل به مشتری نمی شود، و بعد این لیوانی که تو مغازه هست چون به مشتری نداد، ملک باید است و ملک باید شد. اما وقت عروف این اصحاب این را همه ما این رو میگیم، میگیم در غیظ صرف و سلم قبض دخیل نیست، این لیوان ملک تلق مشتری است. و قاعده هم که نمیگوید اگر لیوان تلف شد بایع ضامن است، میگوید لیوان که تلف شد مال بایع شکست، لبوی انتر قبل قبضهی پاوه مال بایعی. هیچ کار دارد نظیر علالیده ما اخذت و مانند به زمان آوره. این هیچ راهی ندارد مگر همین توجیه. لذا بسیاری از این بزرگان به این تلاش و کوشش، این دو کتاب بیبون مشخص میشه که تو قاعده کل ما به این تلف قبل قبضه، که آیا این لدخالت خیاره، آیا لدخالت قبضه، آیا فقط صرف زمانه. اگر صرف زمانه چرا فرمود مال او شکست؟ لذا آمدن این احتقاقی گرفتن. نه یه عقد قبلی فاسد شد دیگه، همه میگیم وقتی باطل شد دیگه، مال بایو پولش باید بده، دوباره باید بخره، یه چیز دیگه میخواد، اصلا نمیخواد از با مال کنه. این معامله تلف شد، این معامله فاسد از بین رفت، این پولش باید بده، اون مشتریان رو یا از اون میخره یا بره جای دیگه، اما دیگه کار نیست. این حرفیست که جملگی برانم. بنابراین حالا میمونه یه مسئله که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در جریان جمع مرعتین در مرع واحد که اگر یکی معیب شد خیار عیب دارد، اگر لازم شد او رو باز بحث بکنیم. حالا چون روز چهارشنبه است، این روایت ها رو که لازم فرمایید دیگه، این روایت شاید لازم نباشه. این روایت هایی که در باب 25 بود این بود دیگه، روایت اولش رو مرکلنی نقل کرد، عبارت از این بود که احمد بن محمد مرحوم کلینی احمد بن محمد علی بن ابی حمزه بطاین این گفتن شده مادر دومی و دومی که ابن ابی عمر علی بن ابی حمزه بطاین در آن
این را مرحوم سالاس بتون علی علی حمزه بتایی وسیله نبی عموم به جوار دست کرده. روایت سوم باب که مرسل است مصیبه عمر مرحوم شابریاز دارد که این مرسلی که کس صحیح است ان علی عبد الله صلی الله علیه و آله اما مستحضری که اینا تمثیل است و اگر مورد قرار امثال زارک باشد که معتبر نیست امر عادی است، این منصرف میشه ولی به اینکه در جایی که عادی باشه اینطور مطابق قاعده در میاد، اگر امر عادی باشد مطابق قاعده در میاد، تعبدی نیست. تا حالا ما بگیم که روایت تعبدی رو نمیشه به وسیله علی بن ابی حمزه بسائلی ثابت کرد. حالا تبرک کرد چهارشنبه ما یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام میخونیم. حضرت این کتاب شریف تمام بلاغه بین ادعیه اون حضرت و خطبه ها و نامه های اون حضرت گذشت شده یعنی بحثاشون جدا کردن. این دعاهای حضرت در نهج البلاغه سید رضی رضوان الله علیه دو تا جمله دعایی است که اینا رو در ضمن خطبه نقل میکنند. خطبه 235 این دو جمله در اون دو خطبه ادعی حضرت است. در کتاب شریف تمام نهج البلاغه صفحه 760 این دعاها رو نقل میکنند. این دعاها تو صحیفه سجادی هم هست. در صحیفه سجادیه این داش این جمله داش زنند برای در صحیفه سجادیه هست. اصل این دعا در صفحه 759 آمده و تتمش در صفحه 760 است. تلیه دعا این که الحمدلله الذی لم یصبه بی میتن ولا سقیمن میتن ولا سقیمن ولا مسلوبن علا اروقی بسوئن ولا مأخوزن به اسوء عملی ولا مقتوع اندابری ولا مرتدن عن دینی ولا منکرن لربی ولا مستوحشن من ایمانی ولا ملتمسن عقلی ولا معذبن به عذاب الامم من قبلی. این را بعد این جمله را دارد اللهم سن وجهی بالیسار. این تو صحیفه سجادی هم هست. خدایا آبروی مرا به داشتن حفظ بکن. ولا تبذل جاهی بالاقتار، او جاه و شکوه مرا با نداری از بین نبر. اگر اون جاه و شکوه مرا با نداری از بین بردی من ناچارم این کار را کنم. فاسترزق طالبی رزق که دستم پیش دیگری دراز بشه که او هم در کنار سفره تو نشسته است. حالا چرا معلواسطه با آبرو ریزی میخوای ما را اداره کنی؟ خب او هم که تو دی به ما هم بده که ما دست ناسویگری دراز نشه. فاسترزق طالبی رزق که و از تعطف شرار خلقه. این کتاب چقدر شیرین است. میبینید البته هرگز نمیشه فارسی رو با عربی مقایسه کرد. در قرآن کریم از نداری یعنی خالی بودن کیف به فقر مسکنت املاق و مانند آن یاد کرده است. فقیر هست مسکین هست این آدم. بعد فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. اونا گدایی و بیمالی میدونستن دیگه، اما چرا قرآن تعبیر به املاق میکند؟ میگه ملتی که جیبش خاریه کیفش خاریه و اهل املاق، املاق تملق و چاپلوسی، این ناچار چاپلوس باشه. چاپلوسی با عزت ایمان سازگار نیست. خشیت نفرمود خشیت نداری، خشیت فقدان مال. لا تقتل او اینو که عرب نمیفهمید چه. خب اونا که یغزل کراب و یقتل الاولاد تو سالای خوشسالی کار رسمی اعراب بدو این بود، وقتی که گرانی بود نداشتن بچه ها رو میکشتن، سگ ها رو نگه میداشتن، میگفت سگ گله ما و دام ما رو حفظ میکنه، سگ بچه بزرد چه درده ما مخوره، این بچه ناباله. این بیان نورانی حضرت است، رسمی هم بود دیگه. یغزل کلاب و یقتل اولاد، بچه دو ساله سه ساله اینا رو میکشتن، میگفت ما که اینا نمیتامین کنیم اما سگ گله ما رو حفظ میکنه دیگه. این مردم رو دین آورده آدم کرده.
خب اونا که املاغ نمی فهمیدن چیه که درست است که قرآن عربیه، اما عربی مبین طبق بیان نورانی امام باقر سلام الله که تبین الالسون ولا تبین الالسون، او فقط جدایی می فهمه، او املاغ نمی فهمی که تو بیانات نورانی حضرت امیر هم تو نهج البلاغه هست، اذا املغتم اذا تو تاجر الله بالصدقه، فبود اگر خدای ناشده در صدد تملق گفتن از زید و امرید با خدا معامله کنی، تجارت کنی، صدقه بدی، اذا املغتم فتاجر الله بالصدقه. قرآن هم تعبیرش این است که لا تقتل اولادهم خشیت املاق. پس گاهی میگوید ملتی که جیبش خالیه سطور فقراتش شکسته است، گاهی میگوید ملتی که کیفش خالیه اهل حرکت نیست، گاهی میگوید ملتی که دستش توهیه اهل چاپلوسی است، چاپلوسی بده، بی حرکتی بده و کمر شکستگی بده. فرمود این کار نکن خدایا، فاسترزق طالبی رزق که و استعطف شرار خلق که، با چاپلوسی بکنم ملت اون رو بکشم، و او بتلا به حمد من اعطانی و افتتن به زم من مغنی من منعنی، اون که به من داد من ناچرم کرنش کنم چاپلوسی کنم، اونی که نداد ناچرم بدی او رو بگم، و انتم من وراء ذلك كله ولي الاعطاء والبر، با اینکه همه نعمت از تو است، مقالید و سماوات بر ازم که دست توست، او هم که داره از تو داره دیگه، و انك على كل شيء قدير. اما دعای کریمانه دیگر اون حضرت، این دعا دعای عمومی است که برای همه است، دعای کریمانه دیگر حضرت اینه که اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزیعها من کرائمی و اول ودیعت ترتجیعها من وداع نعمک اندی، خدایا روح ما، اعضا و جوارح ظاهری و باطنی ما عطایای توست، دادی ما هم تسلیم میکنیم، اما خدایا اونجور نباشد که اول اعضا و جوارح رو بگیری بعد جان ما رو، اول چشم ما رو بگیری، دست ما رو بگیری. این خیلی دعای کریمان است. عرض خدایا پسران من حسن و حسینن، دختر منم زینبه، من حاضر نیستم محتاج اینا بشم که اینا در پیری من اختر خوش کنن. این علی، خب اگر حضرت خدای ناشده مثلا احتیاج داشت دیگه منتی در کار را بود بذاشتن اون فرزند دا. من نمیخوام محتاج بچه هم بشن در زمان پیری، اول جان ما رو بگیر، نه که اول دست ما رو بگیری، پای ما رو بگیری، بیلچری بشیم، بچه محتاج این بچه بشیم، محتاج اون بچه. این دعای کریمان است. تو زیارت تو دعای عرفه حضرت همینطور، دعای عرفه سید شهدا، و اجعل هما الوارثین منی، این از مشکلات عبارت های اون دعای نورانی است. اصلا اون از این طرز فکر را وجود داره که از ضمیر بچا یاد داد دیگه، و اجعل هما الوارثین منی، خدایا چشم و گوش را وارث من قرار بده، نه مرا وارث او. یعنی چی؟ یعنی اول اگر چشم و گوش من گرفت، من موندم بی چشم و گوش، من میشم وارث چشم و گوش از دست رفته، ولی وقتی من برم چشم و گوش میشم وارث من، خب بله دیگه اب نداره دیگه. و جعل هما الوارثین منی، مرا وارث اونا قرار نده که اول اونا رو ببری بعد منو، من تا زنده هم میخوام با چشم سالم گوش سالم، محتاج به هیچ کس بچه‌ام نباشم. خب این نهایت کرمه دیگه. اللهم اجعل نفسی، جان مرا، اول کریمتن، همه اینا کریمه است دیگه. در بعضی از تعبیرات دارد که این چون تون حواشی سیوتی و اینا هم هست، گفته چون همین جور وارد شده همین جور قرائت کنید. من احب کریمتاه، نگید این منصوب است احب کریمتاهی بخونیم. کریمتاه اسم دوتو چشمه یا چشم و گوشه. من چون بالاخره مفعول باید منصوب باشه دیگه. تو این حاشیه سیوتی هست که این رو همین جور که گفتن بخونید. من احب کریمتاه، این کریمتاه اسم است برای اون، نسبش به الف و نون نیست یا نون نیست. یعنی کسی که چشم گوشش دوست داره تو تاریکی مطالعه نکنه. این تو آداب متعلمین هست، تو حاشیه سیوتی هم هست. من احب کریمتاه، یعنی کسی که چشمش دوست داره، گوشش دوست داره یا دوست چشمش دوست داره، تاریکی مطالعه نکنه. همه اعضا و جوارح کریمه الهی هم عرشت خدا، یا همه اینا کرامه هم که تو دادی، ولی اول کریمه ای که میگیری جان من باشه. اول کریمه، اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول وضیعت ترتجعها من وضائع نعمک اندی. اون وقت همین را وجود وارکی حضرت سید شهده تو دعای عرفه باز کرد که مرا وارث اونها قرار نده، اونها را وارث من قرار بده. اول جان من بگیر بعد اونها. این کریمان زندگی کردن است که آدم به غیر او محتاج نباشد، که امیدواریم ذات اقدس الهی این دعای نورانی را در حق همه ما مستجاب فرماید.